بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی سوره مائده توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای الهی زاده، دوشنبه 17/11/1390، کتاب تفسیر و حوزه علمی خراسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در محضر آیات 51 و 52 سوره مبارکه مائده است. در جلسه قبل تا عبارت بعضهم اولیاء و بعض مطالبی تقدیم شد، یه نکته از اون باقی مونده و اون این که مراد از این اولیا در بعضهم اولیا و بعض، آیا مراد از این اولیا باز هم همون معنای سرپرستی هست یا به معنای اصل ارتباط و محبت در ارتباط و نصرت با محبت با ارتباط، این تو اون بخشای دیگه هست، در نصرت هست، در محبت هست. عرض حقیق این است که در همین جا هم مراد از اولیا سرپرستی است، ولیکن سرپرستی دو طرفه و متقابل. خواهید فرمود که دلیل شما بر این مدعا که باز ولایت هم در اینجا از بالا به پایینه، حالا گرچه دو طرف است، از یک جهت این بر او ولایت دارد، از جهت دیگه او بر این ولایت دارد، این دو طرف هست، اینو از کجا استفاده میکنه؟ از آیه شریفه که مربوط به امر به معروف و نهی از منکره. در اون آیه شریفه هست که المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یعنی امر به معروف و نهی از منکر بعد از وجود این ولایت طرفی نیست که اینها به هم دیگه ولایت. لذا نه آمر میتونه بگه به من چه، نه اون کسی که مأمور میشود بگه به تو چه، خب اگه میگه به من چیه؟ خدا میگه وظیفه تو است، من به تو این حق رو دادم. اون هم نمیتونه بگه به تو چه، چون باید اعتمار و انتها در مقابل امر معروف از منکر داشته باشه. همونطور که بنده حق دارم او را امر به معروف و نهی از منکر به جا داشته باشم، اونم حق داره اگر بنده معروفی را ترک می کنم، منکری را نعوذ بالله مرتکب می شدم، به من امر نهی کنه، اونم این ولایت رو داره. کلمه امر از بالا به پایینه، یعنی باید یه برتری باشه تا انسان بتونه امر بکنه. بگو امر نهی درش علو است، از بالا به پایینه. وگر نه اگه بخواد دو نفر با هم دیگه نمیشه، میشه تعاونوا علی البر و التقوا، میشه تواصوا بالحق. پس یه بار تواصوا بالحق، یه بار تعاونه، یه بار امر است. انسان امر میکنه از بالا به پایین. نه، این بالایی از کجا آمد؟ کسی بتوانه بیه کسی بگه بکن، بگه نکن، همینجوری امر میکنه بهش بکن. اون بگه به تو چی؟ نه من خدا رو هم ولایت داده. میگه خب به تو فقط داده؟ میگه نه به تو هم داده. هر وقت من هم همینطور شدم تو باز نه. مثل کلکم را و کلکم مسئول، همه ما را هستیم، همه مسئولیت اجتماعی داریم. این خدا رو به شما گذاشته. این مسئله اولیاء که بعدش مسئله امر به معروف و نهی از منکر آمده، اون ولایت رو میفهمونه که برتری یکی بر دیگری از یه جهت، همه همون جهت هم دیگری بر اومده. اما نسبت به خدا و رسول خدا و اهل بیت عصمت و طهارت، اونا ولایت یک طرف هست، دو طرف نیست. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. اون آمد ما بر خدا ولایتی نداریم، بر رسول خدا هم، بر اهل بیت، بر ولی فرزند ما ولایت نداریم، ما فقط تولی داریم. اما نسبت به هم دیگر چرا؟ ولایت متقابل داریم. در اینجا هم پس بعض هم اولیاء و بعض رو از اینجا به تعبیری استحسان کردیم. بدونید دیگه ارزش همه مطالبی که میگیم یک سانس، بعضی از مطالبی که میگیم یقینی صد درصد، بعضی ها اطمینان بالا، بعضی ها راجعه. ما تا امون مقدار که از پنجاه به بالا شد دیگه مطلب رو مطرح میکنم، امر مشکوکی رو منتقل نمیکنم. ولی اون چی که منتقل کردیم آیا دیگه صد درصد یا نه راجعه، هم راجعه هم بگیم بعد کار پژوهشی رو انجام بگیم، بررسی میشه، تصحیح میشه، تکمیل میشه، تأیید میشه. اگر هم قرائن فراوانی علیهش قدرت میشه، ولی اگر خواستیم تا یقین نشه مطلبی را به زبان نیاوریم، که یقین کم توضیح شده، یقین توضیحش کمه، رضا باید دیگه مباحثات را، پژوهش‌ها را، مطالبات را در شده بردیم. و این ماهیت این جلسات ماهیت پژوهشیه، لذا مطالبی که راجح باشه عرض میشه. و خب کفایت نمی کنه، یعنی ما چرا به نصرت اکتفا بکنه؟ درست به محبت هم که باشه مشکل حل میشه، خب اون میشه با تواصا و بالحق تواصا میشه. منطقه نصرتی از بالا به پایین، ما میخوام بگیم ولایت یعنی همینه، نصرت از بالا به پایینه، نه هر نصرتی رو، یعنی کلمه نصرت نصرت رو بکار میده. پس چرا واژه نصرت رو بکار نمیبره و واژه ولایت رو بکار میبره؟ به خاطر اینکه یک مطلبی بالاتر از نصرت در ولایت وجود داره، مطلبی فراتره. وگرنه اگر مقصود نصرت باشه باید نصرت بکار باشه. این که تتمه عرض دیروز بود. اما امروز در محضر عبارت و من یتولهم منکم فانه منهم، واو خب عطف میکنه، من شرطیه است، یعنی هر کس. وقتی شرط شد یعنی قانون، یه قانون داریم الان بیان میکنم، این یک اختصاص به یه نفر دو نفر نداره، قانونه. شأن نزول ها برادران گاهی اوقات میاد یک مصداق را بیان میکنه، به آقا شأن نزول هایی که تو این جا هست، وقتی کلمه شأن نزول میگن ذهن شما فقط نرز آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. وقتی میگن شأن نزول یعنی این کسی که تو عنوان اسباب نزول که این کتاب های تفاسیر اونا نوشته شده. گوی اولا این رو خاطر شیفتون باشه روش بررسی بفهمه. اولا شأن نزول تفسیر نیست، تطبیق هست. ببینید بین تفسیر قرآن و تطبیق قرآن فرمولاش فرق میکنه. تفسیر مال مفهومه، تطبیق مال مصداقه. پس اصلا شأن نزول ها در حیطه تفسیر نیستن، شأن نزول ها علا فرض صحت در حیطه تطبیق هستن. بعضی از شأن نزول ها بیان مصداق هست که باز اینا هم سه تا کلمه هست. انشاءالله از خدا میخواهم که به بنده توفیق بدهد که بتوانم یک روزی در باره روش تطبیق قرآن هم به حوزه خدمت کنم، بسیار خدمتی داشته باشم، چون از آرزوهای قبلیم بوده و مطالعاتی هم در این زمینه داشتم، بسیار خدمت گذاری داشته باشم در رابطه با تطبیق. خودش اونم سه شاخه داره، یکیش مصداقه که مال زمان نزول، یکی تطبیق که اون هم میتونه مال زمان نزول باشه، پس یکیش بیان مصداقه، یکی باز تطبیق در همون زمان نزول، و سومیش جری و تطبیقه. جری و تطبیق از تطبیق فاصله داره بیشتره. جری یعنی اول باید تفسیر کنیم و تطبیق، و در طول تاریخ تطبیق. پس تفسیر یعنی تعمیم، تعمیم مفهومی. خب اما در مصداق دیگه تعمیم نیست. وقتی میخوام بگیم این هست مصداقش هم اینه، تعمیم نمیدیم، همونی که هستش مصداقش. اما تطبیق میان در همون زمان نزول او رو تعمیم میدیم، بر مصداق دیگری تطبیق میدیم. جری چیه؟ این است که ما میام همین مفهوم را که تعمیم دادیم این را در مصداق غیر زمان نزول، غیر زمان تنزیل، یعنی در قرون بعدی حالا میام تطبیق میدیم. اینا میشه جری و تطبیق. پس اصطلاح مصداق تطبیق دو، جر و تطبیق میشه سه. اینها همه مربوط به تطبیق قرآن میشه. فراینده همه کنون در طول همه زدشمندن باید باشه، همونطور که تفسیر احتمالی مشکل داره، تطبیق احتمالی هم همینطوره. یعنی تفسیر برای تطبیق برای میگیم نه، تفسیر روشمند، حجت تطبیق هم روشمند. چرا تطبیق های احتمالی؟ اونم قانون هم باید باشه. و بیشتری از انحرافات اجتماعی که در طول تاریخ پیش آمده تطبیق های غیر روشمند سوی دشمنان اسلام بوده. آیاتی که بر فضیلت امیر مؤمنان علی علیه السلام به بر دیگران تطبیق دادن، همینجوری مردم گمراه کرده. اونم باید اگر روشمندی رو در امر فهم قرآن، بحثای قرآن رو بیاریم، دست خیلی از مدعیان قرآن شناسی خالی میشه. مدعیان قرآن شناسی اهل سنت بنظر بنده است. میگیم بیاید روشمند رو هم بحث کنیم، هم ما قرآن رو بدوی چشم قبول بیان شما بید، ولی بیاید از تفسیرش تا تطبیقش قانون من عمل کن. ولی اونها این روش اجتهادی در تفسیر قرآن را متاسفانه رعایت نمی کنن، روش اخباری را پیش می گیرن. اخبارشون هم مال صحابه. این اینجوری میشه. ما چی بگیم؟ بگیم بیاد روش من بحث کن، اصولی بحث کن. علم اصول از افتخارات حوزه شیعه است. از افتخارات این حوزه این است که علم اصول داره. علم اصول انسان را مجتهد میکنه. اجتهاد در همه رشته ها لازمه. اجتهاد در تفسیر، اجتهاد در کلام، اجتهاد در خصوص فقهشونه. این فهم یقینی اجتهاد استنباط روشمند قابل قبول و قابل مناظره و محاجه. و من یتولهم منکم فانه منهم. پس هر کس این تعمیم ده یتوله یتوله از مثل تعلم یتعلم از باب تفقل مطابع داره، یعنی پذیرشه. در همین جا من میخوام بگم ببینید اگر اتخاذ ولی شود میشود چی؟ میشه تولی. تولی یعنی اتخاذ ولی، یعنی باب تفعل که متابعت، یعنی ولایت پذیری. این ومن یتولهم منکم فانه منهم. هر کس که ولایت یهود و نصارا را بپذیرد از شما مسلمان ها، منکم یعنی از شما مدعیان اسلام مدعیان ایمان، کسی ولایت یهود و نصارا را بپذیرد، این فا بر سر جوابه شخص اومده انهو تأکیدم داره فا انهو این شخص منهم از خود یهودی ها و نصارا هست، از همون هست. خب حالا چه فایده ای ما میخواییم ببریم از این بحث؟ میخواییم بگیم نه ما باید ولایت یهود و نصارا را، نه ولایت منتسبان و ملحقان به اینها را نباید بپذیریم، نه خودشون نه ملحق به اون. یعنی چی؟ نبی زمانی ما حق رای داریم، حق انتخاب داریم، این انتخاب رو به اهل ولا بدیم. کسانی که ولایت یهود و نصارا را پذیرفتند ما حق نداریم اونها را، اونها ملحق به اونها هستند. و من یتولهم منکم فانه منهم، اونم از اوناست. وقتی از اونا شد نهی شامل میشه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اینم از اوناست. پس لا تتخذوا، این هم که از اونا هست اولیاء، اینم ولی نکنید، اینم بر سر کار نگذارید، اینم بر سر کار نگذارید. فانه منهم و من یتولهم منکم فانه منهم. این منها بعضی است. ببین اگه میگم و من شما اونها را تولید کن، نه همه مسلمان ها که نیست، بعضی ها. و من یتولهم منکم، بعضی از شما مسلمان ها، بعضی از شما، نه همه ممکنه هستن منافق. در تنها خطری که اسلام را بعد از رسول الله تهدید می کند الى یوم القیامه خطر نفاق، کفر دیگه خطر نداره برای ما. اینم تفسیر قرآن الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم اخشون. فقط بی تقوایی ها، نفاق ها، دروی ها، ریاکاری ها، این ها خطرناک، اینو از درون می پرسان ما. این الان این گروه و من یتولهم منکم فانه منهم. خب حالا ان الله لا یهدی القوم الظالمین، چرا خدا این را جزء اونها به حساب آورد؟ این جملات تقریبا یکی پس از دیگری تعلیل را بیان میکنه. ببینید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، این جمله یک. جمله دوم، حالا چرا؟ چون اونا اولیاء شما نیستن، اعداء شما هستند. شما عدو خودتون رو ولی خودتون قرار ندید. اونا اگر اولیاء باشن اولیاء همند، نه اولیاء شما، کلا سرتون میشه. بعضهم اولیاء و بعض، اینا مال خودشونن، ولایت به خودشونن، اصلا ولایت شما رو نمیپذیرن. شما بلفرض هم چراغ سرد نشان بدهید ادابتشون رو اعمال خواهند کرد. این دلیلشه، دلیل اون نحیه. بعد و من یتولهم منکم فانه، این بازی جمله دیگه، این ان الله دلیل برای این. در اینجا یک نکته قرآن شناسی عرض بکن، آیات شریفه قرآن دو جور دلالت داره، یه جور دلالت استقلالی، یه جور دلالت سیاقی، هر دوتا درسته. و با هم باید لحاظش بکنیم. الان همین آیه رو نگاه کنیم، ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، ان مستأنف، خدا هدایت نمی کند قوم ظالم را. یه قاعده کلی، نه قبل می خواد نه بعد می خواد، یه قاعده کلی نگاه استقلالی می داریم تمام هم هست. اما اگر که مثلا می بود انه، شاید نمی تونست این استفاده، ولی وقت داره ان الله لا یهدی، از لحاظ عبارت یک عبارت تمامی هست، این دارت استفاده دلالت سیاقش یعنی که باز این انه می شود انه تعلیلیه برای ما قبل، یعنی در نگاه استقلالی اون استینافی، در نگاه سیاقی او تعلیلیه، این میشه با نگاه سیاقی تعلیلیه. ولی اگر یه وقت میبینید تو ترکیب ها دو تا ترکیب ارائه می شود، یکیش نگرش استقلالی به آیه، یکی نگرش سیاقی به آیه، تعلیلیه میشه. حالا دلیل این که من یتولهم منکم فانه منهم، چون که دیگه خدا هدایت نمی کند قوم ظالم را، یعنی خدا میگه اینا از من نیستن، اینا از رسول الله نیستن، اینا از شما مؤمنان نیستن، اینا مال اونایی هست، اینا بیا سخت ولایت الله خارج شدن. میخواد اینو بگید، چون که اینا از اونها هستن. چرا از اونها هستن؟ چون که خدا دیگه اینها رو نمیپذیرد به عنوان متولی کسایی که ولایت شما هستن، برن هم عبد و متولی نسبت به اعضای الهی داشته باشن. این دلیلشه، چون خدا دیگه قبول ندارد اینا، این میشه تعلیلی نسبت با جمله ما قبل، چون که خداوند لا یهدی القوم الظالمین. لا یهدی یه قاعده ماست، هدایت ها دو جور، ابتدایی پاداشی، اما ضلالت فقط کیفری، ابتدایی نداره، ازلال ابتدایی از جانب خدا نیست، هدایت ابتدایی هست. در اینجا معلوم می شود که این عدم هدایت کیفری است. به چه دلیل؟ به دلیل قوم ظالمین، چون ظالمه خدا هدایتش نمی کنه، به کیفر ظلمش او را هدایت نمی کنه. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، پس این هدایت عدم هدایت کیفری است، به کیفر ظلمش. ان الله لا یهدی، لا یهدی فعل مضارع، یهدی یعنی فعل مضارع، یعنی دیگه سیره الهی اینه، ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، ان الله لا یهدی، لا یعنی یه دیگه هدایت میگه دیگه نمیکنه. و خود به خود وقتی شد هدایت کیفری، عدم هدایت کیفری یا ازلال کیفری شد، وقتی اینطوری شد دیگه عبارت نیست، عمل است. ولذا کلمه لا یهدی در بعضی از ترجمه ها به معنای اینکه خدا توفیق نمیده به اینا، یعنی در عمل با اینا راه نمیاد، در تقدیر با اینا راه نمیاد، اینا موفق شدن نمیذاره نقشه هاشون به نتیجه برسد. نالله لا یهدی، این لا یهدی در عمل هست، در فعل الهی، نالله لا یهدی القوم الظالمین. اگر یادتون باشه من گفتم سطر آیه یا ایها الذین آمنو توجه به جامعه داره، نگرش نگرش امت اسلامی، امت اسلامی مواظب باشید یهودی ها را نصارا را بر خودتون مسلط نکنید. ای از چون یهود و نصارا دیگه مثلا فردی نیست، مثلا 3 نفر 4 نفر نیست، مثلا امت اسلامی. در اینجا فهمیده کلمه قوم خودش میفهماند که روی کرد، روی کرد جامعه است، جامعه است. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، قوم بله این کیفریه اینا بله خب اونم هستی و اون در اون که اون فرمایش شما هم درسته، ولی ببینی اون فرمایش شما به واقع درسته، عرض بنده به معتن درسته. خب ببینی من دلائلم از اون معتن میگه، اینجا که نگفته ان الله لا یهدی که من لا یهدی، و گفته ان الله لا یهدی القوم الظالمین، چون قومتون ظالمه من هدایتش نمی کنم. این به در علم اصول از این میگن وصف مشعر به علیته، وصف قاعده اینه، وصف مشعر به علیت، از ظالمین از لحاظ صرفی وصف است. کلمه نعت داریم، کلمه وصف،
رسم مال صرف، نعت مال نحوه، کلمه نعت مال نحو، رسم مال صرف. اسم فاعل وصف، از ظالم وصف، وصف مشعر به علیته. وقتی میگیم اکرم العالم یعنی لعلمه، لا یهد الظالم لظلمه.
اینجا از اینجا اگر بس استفاده کردیم از قاعده که ان الله علیه، از متن استفاده کردیم، فرمایش شما از محتواست و اون محتوا میکنه یه آیه دیگه از قرآن همین فرمایش شما رو منتقل بکنه، ولی ما الان در خدمت این آیه هستیم. این آیه چی میفرماید؟ ان الله لا یهدی القوم الظالمین.
مراد از این از ظالمین ببینیم چیه؟ از ظالمین به نظر خیش الارجم شما دقت بفرمایید،
ان الله لا يهدي القوم الظالمين بانفسهم.
دیگه خودشون در حق خودشون دارن ظلم میکنن، دیگه خود چیکار میتونه بکنه اینا؟ مثل اینکه شما میخواید به کسی درد زیاد بدید، کمکش بکنید، اما شما به قصد رشد وارد بحث شدید، او داره خودزنی میکنه، خودکشی میکنه، از اون بعد این با از چون هدایت شما و تعلیم بعد از اختیار خودشه، شما که نمیدین علا رقم میلش او رو رشدش ببینید، ولی او از اختیار خودش بعد استفاده میکنه، یه شما دستان بستش بیدتین کاری بکن. این ها خودشون دارن در حق خودشون ظلم میکنن، دیگه خدا بیاد رشدشون بده؟ هدایت خدا رشد ماست، دیگه کسی که خودش به خودش داره ظالم میکنه یا خودت کاری بونه داره دیگه. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. بعد حالا دقت بفرمایید، فترا، این فا ارتباط ترارا با جمله قبل قرار میکنه، خود دیگه وقتی خدا هدایت نکرد قوم ظالم را، پس ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. حالا که خدا این حالا ایفینو میخواد بگه، میخوام بگم برادران از یک حرف قرآن نباید بگذاریم، از فا نمیگذاریم. فا میگه پس کدوم پیش؟ پیشش که نه مالا یاد قامده، چون خدا هدایت نمی کند این حالا، نتیجهش این شد که
زترم لذین فی قلوبهم، میبینی الذین فی قلوبهم مرض را،
الذين في قلوبهم مرض، مانند همه عبارات های قرآنی و مفاهیم قرآنی ذل مراتب است.
یک مرتبه از الذين في قلوبهم مرض اخلاقیه،
یک مرتبه از الذين في قلوبهم مرض سیاسیه.
این سیاسی
خوب خواهید فهمید الذين في قلوبهم مرض اخلاقی کجاست؟
چش چرانی این مرض
نازک کردن صدا و کرشمه و ناز و فلان، این همه مریضی قلبه. فیت معلذی فی قلبهی
مرض،
یعنی اگر کسی به زنها میگه ولا تخضعن بالقول، صداهاتون نازک نکنید، اداسون از خودتون در نیارید، چون این باعث میشود که فیت معلذی فی قلبهی مرض،
پناه میبریم به خدا که
این لذا ما از کسی بخوام بخوایم بفهمیم سالمیم یا بیمار، این مشخص میکنه. اگر تأثیر گذاشت کرشمه و ناز اون کسی اشوگران بر ما، در درجه اول بفهمیم مریضی،
مثلا بیمار شده دل ما، چون خدا میگه فیات معلذی فی قلبی مرزون، قلبش مرز داره، وگر نه اشوگری او تأثیر روی نمیگذاشت، خودشو به زحمت نمیدازه این عدا حصول در همیزه،
اون اخلاقی. اما اینجا چی؟
اینجا سیاسیه.
اینا حکایه تزیم میکنه که بینش توحیدی نداره. این کسایی که به شرق و غرب متوسم میشوند، اینایی که یهود و نصارا رو ولی خیش میگیرند، بینششون درست نیست، اینا مرض بینشی دارن، مرض سیاسی دارن.
فیت معلوی که قبل اومد اونجا بود اخلاقی، اما فتر الذین فی قلوبهم مرض،
بین این دو تا قلوبهم مرض
از خطرناکتر اون سیاسی هست. به اشاره ارز میکنم چون الان محل بحث نیست، نوان این است که به نظر حقیق الذین فی قلوبهم مرض سیاسی منافقان حرفه‌ای پیچیده است. که اینها در مکه هم بودن، هم تو مکه هم دروبر پیغمبر بودن، همین الذین فی قلوبهم مرض پیچیده. میخوام تشبیه بکنم بین منافق و بین این قسم از منافقین که الذین فی قلوبهم مرض باشه، بین چشم کور و چشمی که نه تنها کوره دردم میکنه. اینا اینطوری بود، نه تنها قلبشون مهر خورده است بلکه مرضم داره، عفونت هم داره. حالا مهر خورده باشه چیزی واردش نمیشه، ولی عفونتشون قشلار کن. این علمه نظام بعضی از کسایی که دور پیامبر بودن در مکه از اول مشکل داشت، و در سور مکی این اصطلاح الذین فی قلوبهم مرض آمده و عذاب شدید دنیا و آخرت تعریف شده، ولی متاسفانه در بعضی از تفاصیلش الذین فی قلوبهم مرض را گفته شکون، یعنی الذین فی قلوبهم شکون. بخوام بگیم اگه بخواد شک کن باشید یا که میگم شک کن اون مرض، اینا مرض دارن، شک شک که مرض نرسه، چرا تو میگید شما مرض رو شک کنی؟ قلبش مرض داره، بیمار شده، دلش بیمار شده است، اینا بیماری است که مشکل ولایی دارد این طرف. فتر الذین فی قلوبهم، بس معلوم میشه الذین فقط در میان مسلمانان هستن، مدعی ایمانن، مدعی اسلام و طرفداری پیغمبر هستن، ممکنه تو دفتر هم باشن و امثال زادین. یسارعون فیهم، یسارعونه یعنی اینها بر یک دیگر سرعت میگیرند، یسارعونه فیهم در میان یهودیان و نصارا، این فیهم برمیگرده به یهود و نصارا. یعنی چی؟ یعنی اینا قبلا داخل اینا بودند، الان که دیگه مطلب کاملا روشن شده، روز به روز علاقشون به یهود و نصارا ولایت پذیریشون بیشتر شده. نصارعون فیه یقولون نقشا ان تصیبنا دائره، ولی منافقانه به ظاهر میگویند که ما از این که دائره ای بر ما اصابت کند میترسیم. نقشا که میترسیم، تو سیبن این اصابت کنه به ما، دائرتون، دائره از دور میاد، از دائره میاد، دائره چون بلا دور بره من شما میگرده، یه دور میزنه، دور انسان نمیتونه از بلا در بره، هست لذاب دائره، یعنی یه مصیبتی، یه جنگی، شکستی، مشکلی، فقری. اینا میگن ما میترسیم بزنی که فردا، مثال عرضی مال با این که ایمتن کنم یه عده الان متمایل به استکبار جهانی و صهیونیست‌ها بشن، بگن چرا؟ من فردا احتمال داره موشک بزنن، انرژی هسته ای رو خرابش بکنن، اونجا دیگه هم خراب بکنن، ایران رو تحت محاصره قرار بده، میخواد چیکار بکنیم؟ بعد دنیا ما به هم میریزه، نظام ما دو تا تبعیت داشته باشیم، اینجا نشون اونجا بریم، تابعیت فلانجا، تابعیت فلانجا، این بر اون بر، این میشه تو سیبنا دائره. اینا نقشا هم تو سیبنا دائره. اما قرآن با همین جمله آخر همه این رو خوب دقت کنید، قرآن خیلی قشنگ اینا رو رسوا کرده به این شکل که اول گفته یسارعون فیهم، بعد گفته یقولون نقشا ان تصیبنا دائره، یعنی که عملا اینا تو اونجا هستن، اینو به زبان میارن، این یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، این توجیه زبانی اونهاست، من اینکه جواب بقیه رو بدن، مگر نه دلشون به اون بره، فکرشون اون طرفه. اگر که این میخواست واقعی باشد باید اول ذکر میشد، ولی اول عملشونه، یسارعون فیهم بعد یقولون نخشا ان تصیبنا دائره. بقیش انشاءالله در جلسه آینده، خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو با قرآن و اطرت معنوس و محشور بدار. صلوات بر محمد و آل محمد.